أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مشهور فرمودند اگر ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، این موجب انقلاب دعوا میشه. اگر اعتراف نمی کرد ذلیت که قبلا این خانه ملک زید بود و از او به من منتقل شده، قول او مسموع بود و زید که ادعای ملکیت این خانه را می کرد مدعی بود. اما همین که ذلیت اعتراف کرد که قبلا این خانه ملک زید بوده و از او به من منتقل شده، جایگاه مدعی و منکر عوض میشه. ذلیت میشه مدعی و زید میشه منکر. باید ذلیت بیانه بیاره بر انتقال مال از زید به او. این مطلب را مشهور در اقرار ذلیت گفتند، اما در فرضی که بینه قائم بشه یا قاضی علم پیدا کنه به ملکیت سابقه خصم ولیکن خود ذلیت اقرار نکنه، گفتن که اینجا انقلاب دعوا نمیشه. از طرف دیگر برخی از جمله مرحوم محقق آخوند در حاشیه رسائل تفصیل دادن بین این که ذلیت اعتراف بکند به ملکیت سابقه خصم ولیکن ادعا نکند انتقال مال را از او به خودش، صرفا بگوید که این خانه قبلا ملک شما بود ولی الان ملک من هست، فرمودن این موجب انقلاب دعوا نمیشه. اگر بخواهد انقلاب دعوایی صورت بگیرد، باید فرض کنیم که ذلیت ادعا بکند انتقال مال را از زید به او، بشود مدعی انتقال و زید منکر انتقال. این فرمایش محقق آخوند در حاشیه رسائل که مختص کرد انقلاب دعوا را به فرضی که ذلیت ادعاء انتقال بکنه از خصم به او، ادعا بکند این مال از خصم به من منتقل شد به بیعن او هبتن، در این صورت انقلاب دعوا میشه. که مرحوم آخون فرموده توجه داشته باشید، من نمیگویم قاعدیت ساقط میشه در مورد این ذلیت، نه، قاعدیت جاری است. تا قاضی حکم نکند مردم معامله مالک می کنند با او، ولیکن از نظر میزان قضایی این ذلیت دیگر مدعی تلقی می شود. این فرمایش صاحب کفایه در حاشیه رسائل مورد قبول جمعی از اعلام واقع شده، از جمله محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در رساله‌ای که در قاعده ید نوشته فرموده است که ما هم قبول داریم که فرق است بین این که ذلیت ادعاء انتقال نکند، صرفاً اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم بدون اینکه ادعا کند این مال از او به من منتقل شد. اینجا انقلاب دعوا نمی شود، ولیکن اگر ادعا کند انتقال مال را از خصم به او، اون وقت انقلاب دعوا می شود. ما این رو قبول داریم. وجهش چیه؟ محقق اصفهانی فرموده وجهش اینه که دعوا صرف اخبار نیست، صرف اخبار کافی نیست که بگوین این آقا مدعی است. اگر شخصی صرفا خبر بدهد به این که زید مال مرا غصب کرد بدون این که غرضش الزام زید باشد به تبعات غصب، نمیگوین این آقا مدعی است. بله، خبر میدهد از غاصب بودن زید، اما نمیگوین که هو یدعی علی زید انه غاصب. اون یدعی در باب قضا، قاضی به صرف اخبار یک شخص که متصدی قضا نمیشود. دعوای مدعی است متضمن انشاء، ظاهرا مقصود اینه که دعوای مدعی متضمن مطالبه خصم است و به صدد الزام خصم است به ما یدعی. اصل این مطلب مطلب درستی، ولیکن محقق اصفهانی تطبیق کرده بر مقام، فرموده اگر دعوا صرفا اخبار بود، خب اخبار از شی اخبار از لوازمش هم هست. ذلیت وقتی خبر بدهد از ملکیت سابقه خصم، بالالتزام خبر میده از انتقال مال از او به خودش، اون وقت دیگه فرقی نباید بکنه اخبار از انتقال از خصم به او بالمطابقه باشه یا بالالتزام. ولیکن اینطور نیست که دعوای مدعی محض اخبار باشه، بلکه متضمن انشاءه. متضمن انشاء که بود، صرف این که لازم ملکیت سابقه زید نسبت به این خانه و ملکیت فعلیه ذلیت نسبت به آن، لازمش انتقال این خانه است از زید به این ذلیت، این کافی نیست برای اینکه بگیم این ذلیت مدعی انتقال است. بله بالالتزام خبر از انتقال میده، اما مدعی انتقال نیست. ولذا فرق کرد این دو فرض. تا نگوید ذلیت که انتقل المال الیه، این مدعی انتقال نمی شود، و تا مدعی انتقال نشه صرفا ادعا کند ملکیت فعلیه خودش را همراه با ملکیت سابقه خصم، و قاعدیت ثابت میکنه ملکیت فعلیه این ذلیت را. قاعدیت انتقال را ثابت نمیتواند بکند الا به نحو اصل مثبت. لازمه ملکیت فعلیه ذلیت با فرض ملکیت سابقه خصم لازمه اش انتقال این خانه است از خصم به ذلیت. قاعدیت که لوازم رو اثبات نمیکنه، یعنی قاعدیت که اثبات میکنه ذلیت مالک است اثبات نمیکنه انتقال مال را از خصم به این شخص. ولذا وقتی که ذلیت مدعی انتقاله، قاعدیت اثبات انتقال نمیکنه. اگر ذلیت ادعای انتقال کنه بالمطابقه، خب میشه مدعی انتقال. قاعده یادم که اثبات انتقال نمی کنه، چون لازمه ملکیت فعلیه این ذلیت انتقال مال است از خصم به او. قاعده یاد که لوازم رو اثبات نمی کنه. اما اگر ذلیت ادعای انتقال نمی کنه، صرفاً میگه که قبلا زید مالک این خانه بود، الان من مالکم، خب مدعای ذلیت ملکیت فعلیه این خانه است و قاعدیت اینو اثبات میکنه. برای همین میگیم اگر ذلیت ادعای انتقال نکنه مدعی انتقال نیست، مدعی ملکیت فعلیه است. و هذا ما یثبته قاعدت ید، و ذلیت میشه قولش موافق قاعده ید. ید میشه منکر و اون خصم جناب زید میشه مدعی، برخلاف این که این ذلیت ادعا بکنه انتقال این خانه را از زید به خودش، میشه مدعی انتقال. قاعده ید هم که اثبات انتقال نمی کنه، ولذا و ذلیت میشه مدعی. انصاف اینه که این فرمایش ناتمام. چرا؟ برای این که ما قبول داریم مدعی صرفاً مخبر نیست، علاوه بر اخبار باید به صدد الزام خصم هم باشه. به ما یخبرو به، اما بیش از این ما در صفت دعوای مدعی لازم نداریم این که بگیم حتما باید مدلول مطابقی کلام او انتقال مال از خصم به او باشد چه لزومی دارد، ولو مدلول التزامی باشد. اما مهم این است که به صدد الزام خصم است به آن. من ذلیت عرفن به صدد الزام خصمم به این مطلب که این مال ملک من است. وقتی میگم قبلا ملک شما بود، یعنی میخواهم او را الزام کنم به انتقال این مال از او به خودم. این که به لفظ بگوید که این مال الان ملک من است و قبلا ملک شما بود و از شما به من منتقل شد، یا نگوید به لفظ این مطلب را، نگوید به لفظ که از شما به من منتقل شد، تأثیری ندارد در غرض دعوا. اگر نمی خواهد انتقال به ما و انتقال را اثبات کند، این لفظ را هم بگوید مهم نیست، چون مهم این است که می خواهد بگوید فعلا من مالک این خانه. ولو در لفظ بگوید قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد، اما او که نمی خواهد الزام کند خصم را به انتقال و آثار انتقال، می خواهد الزام کنه خصم را به ملکیت فعلیه خودش. بله، اگر شما میخواهید بگید ما میزان مدعی و منکر را مسب و دعوا میدانیم نه غرض و دعوا، خب ولذا میخواهید بگید فرق است بین مسب و دعوا و شکل دعوا، که چطور مطرح کند در دادگاه دعوای خودش را، بگوید این قبلا مال تو بود و تو به من فروختی، می شود مدعی، چون مدعی بیع است و اصل عدم بیع است. یا اگر بگوید این قبلا مال تو بود ولی الان مال من است، اینجا میگید که این ذلیت میگوید الان مال من است و قاعدیت این را اثبات میکند. اما مسب و دعوا ملاک تشخیص مدعی و منکر باشد، بحث دیگری است که ولو موافقانی دارد اما خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی نمیپذیرد که نحوه و کیفیت طرح دعوا در دادگاه سرنوشت مدعی و منکر رو عوض کنه. ما مثال می زدیم، می گفتیم که ناقل و منقول الی، مالی را شخصی تملیک کرد به زید، مالک سابق میگه بعتو که ایا، زید که منقولون الی میگه بل وهبتنی ایا. خب برخی از بزرگان فرمودن این تداییست، این تداییست، یکی مدعی بیع است دیگری مدعی هبه. در حالی که اگر این دو نفر می آمدن در دادگاه جور دیگه ای مطرح می کردن، تا می دیدن این قاضی میگه که شما متداعیین هستید، می گفتن آی قاضی اجازه می دید پرونده رو ما در شعبه دیگه تشکیل بدیم، هنوز که حکم ندادید که نقض حکم شما باشه، می گفت اشکال نداره چه بهتر سر ما خلوتتر بشه. بعد می رفتن تو شعبه دیگر، ناقل می گفت بعتو که ایا منقولون الی میگفت لم تبعنی یا قاضی این شعبه دوم میگفت آی ناقل شما مدعی هستید و این منقولون الی منکر منکر بی چون قرض هم اینه که میخواد پول بگیره این ناقل از منقولون الی سمن میخواد بگیره بازم میگن اجازه بدید بریم شعبه سوم اونم میگه اشکال نداره شما امروز این شعبه ها رو یه عوض میکنید برید شعبه سوم میرن شعبه سوم حالا منقولون الی میگه وهبتنی ایا ناقل میگه لم احبک ایا با اینکه اعتراف داره که الان ملک منقولون الیه اصل تملیک مفروغ عنه هر دو اعتراف دارن اینجا قاضی این شعبه سوم بگه خب آی منقولون الی شما مدعی هبه اید و ناقل منکر هبه این با اینکه یک ماهیت داره این نزاع اما به سه شکل میشه مطرح کرد و باید بگیم این سه شکل مطرح کردن حکم قضایی را و میزان قضا را عوض میکنه این عرفی نیست عرف نگاه میکنه ببینه هدف از این نزاع چیه ما قبلا عرض میکردیم شما با یکی اختلاف دارید او میگه زدی ماشین مرا داغان کردی شما میگی خودت زدی ماشین خودت رو داغون کردی این تداعیه کی عرف میگه تداعیست اور میگه او مدعی است که شما ماشین او رو داغون کردی شما منکری حالا فرق نمی کنه شما بیای بگی من نکردم یا بگی خودت کردی چه فرق میکنه ولذا به نظر ما اگر ما ملاک تشخیص مدعی و منکر را این بدونیم که قولش موافق اصل باشه خب و قاعده یک جاری بشه نسبت به این ذلیت حتی بعد از اعتراف به ملکیت سابقه خصم خب وجهی نداره انقلاب دعوا چون قاعده یاد میگه این ذلیت مالکه قاعده یاد اگه بگه ذلیت مالکه چه فرق میکنه این ذلیت ادعای انتقال بکنه یا نکنه مهم اینه که غرضش اثبات ملکیت فعلی خودشه غرض و دعوا اینه و اینم که موافق قاعده یاده چه فرق میکنه و اعجب من ذالک این که در منطق الاصول پا رو فراتر گذاشتن گفتن که حتی ذلیت ادعای انتقال این مال رو از خصم به خودش بکندم کافی نیست در انقلاب دعوا این کافی نیست چون انتقال غیر از سبب الانتقاله انتقال خودش حکم شرعی است اگر این ذلیت ادعا میکنه سبب انتقال را میگه این خانه قبلا ملک زید بود و زید به من فروخت زید به من بخشید این انقلاب دعوا میشه چون ادعا میکنه سبب ناقل را اصلا عدمشه. یعنی عقلا میگن خب تو ملزم به اثباتی، داری ادعا میکنی سبب ناقل را باید اثبات کنی. حالا از باب اینکه مدعی من لو ترک ترک هست یا کسی است که ملزم است به اثبات اندل اغلا یا اونی که قولش مخالف اصل، هر چی بگی. اما اگر صرفا میاد میگه که آقا این مال قبلا مال شما بود و از شما به من منتقل شد و انتقال یعنی حدوث ملکیت جدیده برای من بعد از این که ملکیت سابقش برای شمای خاص بود، خب انتقال انتزاع میشه از حدوث الملکیت الجدیدت لزلیت. این که همون چیزی که قاعده ید داره اینو میگه، قاعده ید میگه که خب الان این زلیت مالک است، قبلا هم که خب خود زلیت اعتراف میکنه خاص مالک بود. پس باید مراد آقایون مثل صاحب کفایه در حاشیه رسائل و دیگران که تفصیل میدن بین دعوای انتقال و عدم دعوای انتقال اینه که مقصودشون دعوای سبب الانتقال باشه، یعنی دعوای بی. میگه زید مال تو بود ولی تو من فروختی، مال تو بود ولی تو من بخشیدی. اینجا انقلاب دعوا میشه که انصافا این مطلب تمامی نیست. اولا انتقال عرفا ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، و الا انتقال که واجب الوجود نیست بدون سبب موجود بشه. انتقال یعنی ادعای سبب الانتقال، ولیکن اصل این مطلب درست نیست که ما بیاییم تفصیل بدیم بین دعوای انتقال و عدم آن. انتقال یعنی انتزاع میشه از این که الان من مالکم و قبلا خاص مالک بود. مالک بودن خاص در گذشته که با اعتراف من شکل گرفت و اینکه الان من مالکم با قاعده ید. ایشون اینجور میفرماید لفظ انتقال که موضوع اصلا نیست، ولو واقع الانتقال که مرکب است از دو چیز، قبلا مال خاص بود الان مال من است. لفظ بسیط انتقال که موضوع اصلا نیست. ما عرض میکنیم ادعای انتقال یعنی همین، ادعای انتقال یعنی ادعای سبب انتقال، ولی اصل این تفصیل بین دعوای انتقال و عدم آن درست نیست. حالا عرض میکنیم ما عرض کردیم لعل مقصود قائلین به این تفصیل این باشه که صرف این که من اعتراف کنم به ملکیت سابقه خصم این مساوق با ادعای انتقال بالمباشره از او به من نیست. خب من اعتراف میکنم این یخچال قبلا که ساخت فلان کارخانه است ملک صاحب کارخانه بوده، اما عقلا نمیان با این اعتراف بگن خب من شدم مدعی. فرق نمی کنه من بیام بگم قبلا ملک صاحب کارخانه یخچال سازی بود، بعد بگم و از او به من منتقل شده با واسطه، یا نگم. مهم گفتنه این مطلب نیست، مهم این است که اعتراف به سبق ملکیت خاص مساوق نیست با ادعای انتقال بالمباشره از او به خودم. ولی اگر نه متعارف، یعنی یک امر واضح عرفی است که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذلیت مساوق است با اینکه از او به من بالمباشره منتقل شده باشد، فرض دیگری ندارد عرفاً. مثل این که فروشنده لوازم خانگی، خب بالمباشره میفروشه یخچال را به مشتری، فرق نمی کنه من بیام بگم که این یخچال قبلا ملک این، تا دیروز ملک این یخچال فروش بود ولی از دیروز به بعد ملک من است، یا بیام بگم و از او به من و او به من فروخته است، اون فرق نمیذاره. و من احتمال میدم مرحوم آقای خویم که فرمود که عرف فرق نمیذاره بین این دو، مقصودش همینه که اگر واضح باشد عرفن که ملکیت سابقه خصم و ملکیت لاحقه من ذلیت، راه عرفی دیگری ندارد الا انتقال بالمباشره از او به من. خب لازم عرفی بیان بالمعنی الاخص، این که میگم این یخچال قبلا ملک این یخچال فروش بود ولی الان ملک من است، لازم بیان بالمعنی الاخصش اینه که من این یخچال را از این یخچال فروش خریدم یا او به من هبه کرده است. یعنی لازم بیان بالمعنی الاخص اعتراف به ملکیت سابق این یخچال فروش ادعای انتقال از اوس به من، چیزی که لازم بیان بالمعنی الاخص تصریح بهش بکنیم یا نکنیم، این فرق ایجاد کنه در میزان القضا، این خلاف مرتکز عرفه. و ما معتقدیم حتی اگر بیانه قائم بشه یا قاضی علم پیدا کنه و علم قاضی را ما منشأ قضاء او بدانیم، بیانه قائم بشه دو تا شاهد عادل بیاره این یخچال فروش که آقا این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، دو تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن، من میگم الان که مالم من، این یخچال مال من است، اوغلا میگن خب باید اثبات کنی. خب دو تا شاهد عادل دارن میگن این یخچال تا دیروز مال این یخچال فروش بود، چجور مال شما شد؟ خریدی؟ ثابت کن. به تو بخشید؟ ثابت کن. دلیل قاعدیت به نظر ما اطلاق نداره نسبت به این فرض ها که من اعتراف میکنم به سبق ملکیت خصم در جایی که راه متعارف عرفی ملکیت من انتقال بالمباشره از اون خصم است به خودم، نه ارتکاز عقلا است بر جریان قاعدیت و نه اطلاقی در روایات است که ما بیناه سابقا. آقای سیستانی فرمودن که ما معتقدیم اعتراف به ملکیت سابقه خصم چه همراه بشه با ادعای انتقال از او به خودم که ذلیت هستم، یا همراه نشه. این سبب انقلاب دعوا نمیشه. یبقا ذلیت منکرا و الخصم مدعیا. ایشون فرمودن که ما رجوع که می کنیم به سیره عقلائیه ببینیم که این ذلیت را قولش رو میپذیرن، میگن الان در ید اوست، ما چیکار به گذشته داریم؟ بله، اگر ما بگیم معیار تشخیص مدعی و منکر مذهب و دعواست، خب ذلیت ادعای انتقال مال رو میکنه از خصم به خودش، به لحاظ این مذهب و دعوا که میگه این مال از خصم به من منتقل شد میشه مدعی و ملزم به اثبات. خب حرف مشهور درست میشه که میگن در این حال دیگه قاعدیت جاری نیست، اما در جایی که ذلیت اعتراف نکند، ذلیت ادعا نکند انتقال مال را از خصم به او، صرفا اعتراف کند به ملکیت سابقه خصم، خب اینجا میگن خب مسب و دعوا انتقال مال از خصم به من نیست، مسب و دعوا این است که الان مال من است. خب پس اینجا انقلاب دعوا نمیشه. ولیکن ایشون فرمودن این خلاف مرتکز عقلایی است که ما میزان تشخیص مدعی و منکر را مسب و دعوا بدانیم. عرف ملاک را در تشخیص مدعی و منکر غرض دعوا میدونه. این نزاع نزاع مهم نیست. لعل المشهور بر این است که ملاک مسب و دعواست، کما علیه الشیخ الاعظم و صاحب الاروه و سید الامام. میگن عقلا نگاه میکنن به محط دعوا، مسب دعوا. آقای سیستانی فرمودن نه، این خلاف مرتکز عقلاست. البته آقای سیستانی نظرشون موافقه با نظر مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای سعد، که ما هم عرفی همین میدونیم. نه اینکه حقیقت شرعیه داره مدعی و منکر، نه، یک مفهوم عرفی است. المدعی من هو ملزمون بالاثبات عند العقلا، ولیکن ما به نظرمون اونی که ملزم به اثبات است به لحاظ غرض دعوا حساب میشه. نگاه میکنن ببینن غرض این شخص از این ادعا چیست. ادعای فرض این است در این مثال شما کسی که اعتراف میکنه قبلا من قرض گرفتم از زید ولی ادا کردم دینم را، میخواهد الزام کند خصم را به ادا دین، میگوید من ادا کردم دین را، در حالی که اصل عقلایی و شرعی اقتضا میکنه عدم ادا دین را. اینجا که مسب و دعوا و غرض و دعوا یکیه. خب استصحاب اشتغال ذمه داره، اصل عقلایی اشتغال ذمه داره، اینجا که مسب دعوا و غرض دعوا یکیه که شخص بدهکار بگه من ادا دین کردم، هم مسب دعواش خلاف اصل عقلایی و شرعی است، هم غرض دعواش که نفی اشتغال ذمه است، چون استصحاب اشتغال ذمه داره، هم اصل عقلایی هست هم اصل شرعی. جاهایی فرق میکنه نتیجه این نزاع بین اعلام، که عرض کردم مثل این میمونه که یکی ناقل میگه به تو که ایا، منقول الیه میگه وهب تنی ایا، یا زن و شوهری اختلاف کردند، زن میگه ازدواج دائم بود این ازدواج ما، مرد میگه ازدواج موقت بود. خب این باب تداعیه، یا یکی مدعی است یکی منکر، همین بحث پیش میاد که مسب و دعوا را ببینیم، دائرش که تداعیه دیگه، یکی ادعای ازدواج موقت میکنه که ازدواج دار، ولی اغلا به غرض دعوا نگاه میکنن، میگن اینها برای چی اومدن دادگاه؟ یه وقت این زن با ورثه شوهرش نزاع داره، میخواد ارث بگیره، قاضی از اول پرونده رو که تشکیل میده این میگه من زن دائم این شوهر مرحومم بودم و ارث میبرم، فرزندان اون مرحوم میگن نه پدر ما او رو صیغه کرده بود. قاضی از اول میفهمه که غرض اینه که این زن ادعای ارث میخواد بکنه. حالا همین غرض و دعوایی ها اختلاف دارند. مثلا آقای خویی میگن که این زن مدعیه، چون غرضش اثبات استحقاق ارث از عدم استحقاق ارث. آقای صد میگن نه این زن منکره. چرا؟ برای اینکه قولش موافق اصله. کدوم اصل؟ کل زوجتن لیست به منقطعه ترس و من زوجه ها. از کجا اینو استفاده کردید؟ ایشون میگه آیه قرآن میگه زوجه ارث میبره، مخصص در روایت میگه المنقطعه تو لا ترس، میشه کل زوجتن لیست به منقطعه فهیه ترس. این زن غرضش اثبات ارث، استصحاب موضوعی هم میگه این زن زوجتون بلوجدان تا زمان مرگ شوهرش ولیست به منقطعه، لازم نیست اثبات کنیم دائمه بودن را. حالا این نزاعی است که خودش طولانی است، مقصود اینه آقای سیستانی فرمودن چون صحیح اینه که معیار تشخیص مدعی و منکر غرض و دعواست، به نظر ما غرض این ذلیت اثبات ملکیت خودشه، ملکیت خودش هم طبق قاعده یده. حالا بیاد بگه انتقل المال الیه، خونم بگه میخواد اثبات ملکیت خودش بکنه، یه غرض اینه و خلاف وجدان اغلاییست که ما بیایم بگیم خب هر مالی یک زمانی ملک صاحب کارخونه بوده، این کتاب ملک ناشر بوده، این یخچال ملک کارخونه یخچال سازی بوده، این ماشین به قول آقا ملک شرکت سایپاس بوده، پس همه اموال مردم به خاطر اعتراف به اینکه یک زمانی مال دیگری بوده، این باعث میشه که انقلاب دعوا بشه، مردم باید بیان اثبات کنن ما اینو خریدیم، و الا شرکت سایپا میاد تمام این ماشین های مردم رو توقیف میکنه. این خلاف مرتکز اغلایی است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.